بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين و لعنت الله على اعدائهم اجمعین. مستعذرید، بحثی رو شروع کردیم تحت عنوان اماره انگاری قرعه. مطلب خب خیلی مشهوره، قرعه اماره است، ولی گفتیم که مورد مخالفت برخی از معاصرین قرار گرفته، مطالبم گذشت. به نظر ما اگر بخوام یه داوری درستی راجع به این موضوع داشته باشیم، باید روایات مربوط به قرعه رو ببینیم، به اصطلاح مدیریت روایات باب قرعه، تا بعد ببینیم از دل این مدیریت چی در میاد. چون دوستان معمولا تو بحث‌های خارج یکی از کارهای مهم همین مدیریت ادله است، و به اصطلاحی که از نشانه های اجتهاد و اعلمیت همینه که بتونه مدیریت کنه ادله رو. از این جهت من درخواست میکنم که حالا همیشه ما این درخواست رو داریم برای همه بحث ها، اما مثلا بحث امروز بیشترم روش وقت بگذارید، تأمل کنید. لذا اگر برگه رو داشته باشید، عنوانی که زدیم اینه: تحقیق و مدیریت روایات باب. ولی قبل از این که من بحث امروز رو شروع کنم، یه جمله دیروز در روایت جمیل بود، جمیل ابن دراج، که زراره به اون آقای تیار گفت اذا کان کذالک جعل معه سهم مبیح، یا جعل مثلا معه سهم مبیح یا منیح. خب ما یه جور به نظر خودمون معنا میکنیم، جور دیگه ای معنا شده. من خیلی دوست ندارم معطل بشیم، ولی چون دیدم بعد از بحث خیلی از دوستان اصرار دارن، به نظرم رسید خب صدام ضبط میشه و دیگرانی هم هستن گوش کنن، من اندک توقفی رو این جمله داشته باشیم با شما، بعد البته بحث امروز رو شروع کنیم. ببینید، این جمله هم توسط مجلسی پدر محمد تقی مجلسی، یا تقی مجلسی محمد تقی، بله محمد تقی، این روایت هم توسط پدر مجلسی پدر معنا شده، هم توسط مجلسی معروف پسر. مجلسی پسر البته دو سه تا تفسیر میکنه، مجلسی پدر یه جور دیگه. حالا من عرض میکنم، گفتم چون برحال چون بحث شد کاملش کنیم. مرحوم مجلسی پدر میگه که این عبارت که از زراره صادر شده در جواب تیار، میخواد بگه که اذا کان کذالک، یعنی اگر یه همچون جایی باشه که دو نفر ادعا میکنن در حالی که لیس لهما، مال هیچ کدام نیست. در اینجا سهم مبیح، مبیح رو معنا میکنه یعنی مظهر. حتما میدانید که یکی از معانی اباهه ای ازهره، ازهره سهمی مبیح، یعنی یه تیری. سهم اسم اون وسیله قرعه است دیگه، معمولا هم با سهام، با چوب، با اقلام قرعه میزدن. حالا بعد یه اشاره میکنیم، یه تیری، یک چوبی اگه با مثلا کاغذ میزنن، یه رقعه کاغذی میاد که مظهر باشه. مظهر باشه یعنی چه؟ مظهر این باشه که لیس لهما، یعنی نهایتا دست اینا رو میشه و به اسم هیچ کدام در نمیاد. خب حالا این اگر هیچ کدام از سهمها سهم مبیح نباشه، چطور میخواد در بیاد؟ حتما باید اینجا بگیم منظورش اینه که یه تیر سومی میذارن، دو نفر ادعا میکنن، قاضی میگه روی تیر مینویسه زید، روی یک مثلا سهم مینویسه امر، روی یک سهم هم مینویسه هیچ کدام، و هیچ کدام در میاد. اذا کان کذالک، اگر این طوری بود، جعل معه، قرار داده میشه با اون سهم هر کدام از اینها سهم مبیح. فان کان ادعا یا ما لیس لهما خرج سهم المبیح، که اون وقت باید باشه سهم المبیح، دیگه سهم المبیح به نحو اضافه نباشه، صفت و موصوف باشه. پسر مبیح رو به معنای مظهر نمیگیره، پسر مبیح رو همونی که تو ذهن من و شماست، اباه یبیه و اباحتن، اسم فاعلش میشه مبیح، و مبیح رو به شخص معنا میکنه، سهم مبیهن یا سهم المبیه. میگه اگر اینطور باشه برای غیر این دو نفر که اسمشو میذاره مبیح، یه تیری میگذارن، یه نشانی میگذارن و از درون قرعه سهم او در میاد. این باز تفسیری که پسر میکنه. البته در این که هر دو تو کلامشون باید این باشه که سهم سوم میگذارن مشترکن، اما در این که مبیح رو چجور معنا کنیم، پدر یه جور معنا میکنه و پسر یه جور. ولی دوستان، اون عرضی که ما دیروز داشتیم به نظرم باز هم اون باید تقویت بشه، حالا چه با عبارت بسازه یا نسازه. گویا زراره، چون زراره میخواد جواب تیار رو بده، جواب تیار باید اینجور باشه که در واقع به اسم یکی از این دو نفر میاد، اما چون قرعه زده شده، قاضی هم که خبر از واقعه نداره، اون سهمی که در میاد سهم المبیه، اما نه واقعا، بلکه به حسب موازین قضا. خب اگر اینطور باشه قهرن دیگه سه تا فرض کنیم و سه تا تیر نیست، و اما عرضی که ما دیروز داشتیم. ولی علی حال عبارت جدا عبارت عاجزیه، یعنی نمیخوام بگم که معنا کردنش راحته و اشکال بگیرم به فرمایش مجلسیین، پدر و پسر. حالا بگذاریم دیگه، بیشتر از این فکر میکنم ارزش معطر شدن این جمله نداره. بسم الله الرحمن الرحیم، عنوان برگه رو نگاه میکنید، مدیریت روایات با علما. من دیروز گفتم که ما چند تا روایت راجع به قرعه داریم، یه اشاره کردم، حدود 50 روایت. توجه میکنید نزدیک به 46-47 رو مرحوم نراقی جمع کرد. معلوم هم نیست که همه رو جمع کرده باشه. قاعدتا شما وسائل و مستدرک و ضعیف و غیر ضعیف رو بذارید، باید بگید از 50 هم رد میشه. ببینید خیلی از این روایات قرعه که اصلا به مسئله ما مربوط نیست، یعنی اصلا نمیتونیم ازش استفاده کنیم که اماره قرعه رو اماره میدونه یا قرعه رو اصل و فقط برای رفع سرگردانی. ولی حالا همون مثلا 10-12 که قدری کمتر قدری بیشتر مربوط به بحث ما میشه، دوستان در نگاه اول، این که میگم در نگاه اول چون ممکنه نهایتاً بعضی رو به بعضی برگردونیم، در مدیریت ادله دقت داشته باشید. اول باید حد اکثری نگاه کنید، یعنی اگر روایات تفاوت کمی هم با هم دارند جدا کنید، منتها وقتی که میخواید در واقع مدیریت کنید یعنی تحقیق کنید، اون وقت باید هی بیرزی تو شکم هم، یعنی گروه ها رو کم کنید. تکرار میکنم ها، اول حد اکثری آدم میبینه، بعد که میخواد در واقع تحقیق کنه موقع رسد، خب نه حد اکثری، موقع تحقیق و مدیریت نهایی ممکنه اینا رو به هم برگردونه. ولذا اگر میبینید ما 6 گروه میگیم، بعد میگیم گروه اول و دوم در واقع یک گروه، اگر خب پس چرا از اول کردید 2 گروه؟ این به این خاطره. اگر دوستان برگه رو داشته باشید، من ترجیح میدم رو خود برگه با هم پیش بریم، یعنی درس امروز بیشتر با برگه سر و کار داره. ببینید گروه اول، من اینجور نوشتم دیگه، با این تعبیره، دارید برگه رو؟ بله، بسیار خوب. فمن خرج سهمه فهو المحق و هو اولا بها. در یه روایت اینطور اومده، آدرس هم که دارید، هر کس نامش و اون تیری که براش گذاشتن، اسمشو نوشتن، هر که اسمش بیرون بیاد خرجه، میدونید ای زهره یعنی ظاهر بشه، هر که ظاهر بشه اسمش بیرون بیاد، این فارسیشه، از دل قرعه هو المحق. و این آدم اولا هست به اون زنی که مورد بحث بوده، چون روایت راجع به یه زنیه که محل بحث چند نفره، قاضی هم نمیتونه بگه زنه رو تقسیم کنید، که ناچاره بگه قرعه بزنید، حالا به اسم هر کی در اومد همسر او قرار میگیره. و هو اولا به حال ازا، این ضمیر مؤنثه نوشتم به مرعه برمیگرده، بقیه روایت رو ننوشتم چون طولانی میشده. خب ببینید حالا این روایت، تو همین فرصتی که داریم میریم جلو باید فکر کنیم که آیا این کلام امام میخواد بگه فقط قرعه رفع سرگردانی میکنه و فقط برای فصل خصومت، مثل اصل براعت، مثل اصل استصحاب، که اینا اصول عملیان دیگه، رفع سرگردانی، یا نه میخواد بگه قرعه به قدرت خداوند به واقع اصابت میکنه. البته فرضش جایی بوده که واقعی وجود داشته، چون یه زنی بوده محل نزاع چند نفر بوده و یکیشون حق داشته بقیه هم حق نداشتن، اینم حواستون باشه. گروه دوم با این عبارته، فأیهم قرأ علیه الیمین و هو اولا بالقضا ایهم قرعه. دوستان یعنی هر کدام قرعه به نامش در بیار، ترجمه روان فارسیش اینه، هر کدام قرعه به نامش در بیاد، البته قسمو باید بخوره. میدونید که در موازین قضا اگر یک کسی قضیه بخواد به نفعش تمام بشه، یا باید بیانه داشته باشه یا قسم بخوره. این قسمه برای اینکه اطمینانی ولو نسبی ولو فل جمله برای قاضی بیاد. خلاصه همونی که اسمش در اومد یه قسم میخوره. حالا این منافات نداره که حدیث قبلی نداشت، قهرن جمعش اینه که نه باید قسم رو بخوره. و هو اولا بالقضا، ببینید نداره فهو المحق، داره اولا بالقضا. این آدم اولویت داره برای اینکه قضاوت بشه به نفعش، منظور اینه. یا یه حدیثی باز تو همین راستا ما قرار دادیم، فایهم قرع فعلیه الیمین و هو اولا بالحق. این آدمی که اسمش از درون قرعه در اومده اولا هست به این حق، اولا هست به حق، یعنی بگیم حقو بدیم به او دیگه تو داوری. خب اینم گروه دو. حالا این که دوستان من اینو جدا کردم از گروه اول، اونجا بحث داوری نبود، بحث محق بودن بود، اینجا اولا بالقضا اولا بالحق هست، نداره هو المحق. حالا این ممکنه بگیم اینا با هم فرق میکنن، ممکنه بگیم نه اون گروه اولم بر میگرده به این گروه دوم. دقت میکنید که همینم خواهیم گفت که گروه اول بر میگرده به گروه دوم و نتیجهش این میشه که اسم هر کدام در شکم قرعه در اومد اون اولویت داره برای این حقی که وسط هست و قاضی باید اونو مقدم کنه. نمیشه قرعه به اسم زید در بیاد ولی قاضی بگه من میدم به عمر، یا مثلا بگه یه بار دیگه قرعه بزنیم. یعنی چه؟ خب قرعه زدی دیگه، تموم شد دیگه. توجه میکنید؟ لذا بهتون بگم ما معتقدیم این دوتا گروه ولو در نگاه اول با هم تفاوت میکنه، ولی معالش اینه که اسم هر که از قرعه در اومد اولویت داره برای قضاوت، اولویت داره برای حق. هو المحق منظور همینه، یعنی اولا بالحق اولا بالقضا. بله؟ مگه نمیگن روایات تفسر و بعضه بعضها بعضا؟ تو مدیریت دوستان باید روایاتو بزنیم تو شکم هم دیگه، همون استرایی که ما داریم توی تعاضد حلقوی کنار هم حلقه حلقه کمک کنن به هم دیگه، هم دیگه رو تفسیر کنند. گروه سوم روایاتیه که امام وقتی راوی سوال میکنه که میگه آقا شما که میفهمید قرعه گاهی راست میگه گاهی دروغ میگه، گاهی به واقع اصابت میکنه ولی گاهی نمیکنه، امام میفرماین حالا به تعبیر بنده حرف نزن، خدا فرموده قرعه، ما هم که از طرف خدا میگیم و هرچه خدا بگه درش خطا بگید آقا نیست. عبارت رو نگاه کنید، گروه سوم برخی روایات هست که در پاسخ به این سوال که ان القرعه تخت و تصیب، قرعه خطا میکنه، گاهی اصابت به واقع میکنه، گاهی، امام تعبیرشون اینه کل ما حکم الله بهی فلیس به مخته. معمولا این کل ما ها میدونید تو کتاب عربی سر هم می نویسن، حالا اینو بگم غلطه، میدونید این مثل انما هست که یه انمای سرهم داریم یه انمای چی؟ جدا. انما الله اله واحد سرهمه، اما انما تو ادون جداست. ولی فکر کنم عثمان تا همه رو سرهم نوشته. بله بله، از اونجا اشتباه. کلم همینه، میدونی که ما یک هرانچه داریم یه هر وقت، کلمای شرطیه است، ظرفیه است، اون سرهمه. اینجا نه، امام میخوام نگن کلما، لذا کلما هم نیست، چیه؟ کلما هست. حالا امروز یک کم ادبی هم بحث کنیم. کلما امام میگن چی داره میگی؟ قرعه، تخته و توصیب. گوش کن، کلما حکم الله به فلیس به مخته، هرچی که خدا داوری کنه که خطا توش نیست. گویا میخوان بگن اولا ما از پیش خودمون که نمیگیم. ببینید من امام باقر، من امام صادق اگر مطلبی رو بیان میکنم از طرف خداست. حالا نمیگیم به اینا وحی میشه بزرگان، ولی اینا از طرف خدا حرف میزنن، مبین شریعت هم دیگه. پس اینی که ما گفتیم حکم اللهه، حکم الله که دیگه حاشیه نداره، که حکم الله که خطا نیست. ولی زرنگی امام رو دقت میکنه دوستان، امام بالاخره جواب اونو ندادن که بگید آقا، نگفتن بی خود میگی قرعه خطا نمی کنه. ببینید امام نفرمودن که اون آقا میگه ان القرعه تخطی و تصیب، امام بفهم نخی القرعه تصیب ولا تخته. امام اینجوری ندارن، امام دارن اخذ به قرعه حکم خداست و حکم خدا خطا نداره. ایمیل مثل چی میمونه؟ یک کسی بگه آقا خبر واحد گاهی به واقع اصابت میکنه، خبر واحد گاهی هم نمیکنه. همینطوره دیگه، خبر واحد که همیشه اصابت به واقع نمیکنه. بعد یک کسی که حجیت خبر رو قبول داره میگه آقا چه حرفیه؟ خبر واحد، حجیت خبر واحد حکم خداست و حکم خدا خطا نداره. این منافات نداره، یعنی اصل حجیت خبر واحد درسته، منافات نداره که در یک مورد خبر واحد به خطا بره. میخوام عرض کنم دوستان، امام در اینجا تصریح نکردن که قرعه همیشه اصابت به واقع میکنه، فقط گفتن که طرف میخواست قرعه رو زمین بزنه، امام گفتن نه، اخذ به قرعه حکم خدا، حکم خدام خطا نیست. مثل که بگیم اخذ به براءت حکم خداست در مالا یعلمون، حکم خدا درسته. ولو ممکنه بعضی وقتا براءت که جاری میکنیم چی باشه آقایون؟ خلاف باشه دیگه، همیشه براءت موافق واقعه خیر. ولی وقتی دستور خداست که شما براءت جاری کن، در واقع حکم ظاهریه. میدونی که حکم ظاهری ممکنه مصداقا خطا باشه، اما اصل حکم ظاهری خطا نیست. اصل اخذ به اصل براءت خطا نیست، ولو ما در مواردی که اصل براءت جاری میکنیم ممکنه به واقع اصابت نکنه. اینو میخوام دقت بکنید ها.
به قرینه سؤال خلاف ظاهر نیست؟
بله؟
به قرینه سؤال خلاف ظاهر
نیست؟ مخصوصا برعکس، برعکس اگر امام میخواستن اونو چیز بکنن، باز جواب مناسب با اون سوال بدن. یعنی من میخوام بگم با وجود این سوال امام اینجوری صحبت میکنن، معلومه میخوان همون مطلب رو اصرار کنن. یعنی این قرینه برعکسه، نه بر اونی که بگیم کلام امام هم. خب امام راحت تر میتونستن صحبت کنن، چرا اینجور بگم؟ یا نه القرعه لا تخته، تمام شد. تو میگی القرعه تو تخته و توصیب، اشتباه میکنی.
با اینکه کل ما حکم الله میزد به حجیت خود قرعه.
بله بله، اونه که حجیت قرعه است که حکم اللهه. ولی که قطعا همینه که مجهول اینه دیگه. مجهول اینه دیگه. من نمیخوام بگم حتما اینه، ببینید
حجت هست اینم میشه حال بزن پس داشتم حکم خدا هست. یعنی اگر به قوره حج شد که این شی برای ناغاز، این حکم هم چون که از حجیت قوره اومده این هم حکم خداست و این
ولی میتواند مراد این باشد که خود حجیت قرعه، حالا یه دفعه میگیم اصلا ظهور در این داره، یه دفعه میگیم نه با اینم میسازه، برای ما کافیه دیگه، برای ما کافیه که بگیم از این عبارت امام استفاده نمیشود که قرعه همیشه توصیب ولا تخته، چون اینو ما میخوام دیگه، اشتباه نکنید، ما نمیخوایم بگیم این جمله ظهور دارد و باید ظهور داشته باشه برای اینکه نفس قرعه اصل حجیت قرعه همیشه ثوابه، نه موردش. اما همین که یک احتمال معتنا به هم این باشه برای ما کافیه، اینو میخوایم بگیم دیگه، زمینی که ما معتقدیم این ظهور در همین داره. چه؟ کل ما ظرفیه، حالا ظرفیه من هر آنچه کل ما، من کله خوندم اگر زمانی باشه کل ماست، بله نه نه نه، اگر ظرفیه باشه کل ماست، اگر مبتدا باشه و همون کل استقراق باشه کل ماست، جدا می نویسن اونو سر هم می نویسن چون یک کلمه است، اینو جدا می‌نویسن چون دو کلمه است، کل و ما، کل ما اون مفتوحه. گروه چهارم دقت بفرمایید، معتبره منصور ابن حازم با این عبارت، منصور ابن حازم بجلی یا بجلی، دو تا قبیله بودن، یکی بجلی یکی بجلی، حالا ایشون از بجلی هاست یا بجلی ها نمیدونم. عبارت اینه: سأل بعض اصحابنا ابو عبدالله علیه السلام عن مسألت فقال هذهی تخرج فی القرآن، ثم قال فأی قضیه اعدل من القرآن اذا فوزوا امرهم الى الله عز وجل. آقا جناب منصور ابن حازم نقل میکنه که بعضی از شیعیان از امام صادق سوال کردن از یه مسئله، ظاهرا همین مسئله مثلا مالی یه چیزی بوده، اختلافی بوده در مزان قرعه بوده، امام فرمودن حاضهی تخرج و فی القرعه، این از درون قرعه جوابش در میاد، یعنی این مسئله منظور جواب مسئله است دیگه، این مسئله رو باید با قرعه حل کرد، خلاصش اینه، این مسئله جوابش از قرعه در میاد. بعدا فرمودن چقدر قرعه عادلانه است، فأی قضیه اعدل من القرعه. من یادم نمیدونم نگفتم دوستان یا تو میاد، ما اصرار داشتیم که قرعه رو ببرین در چی؟ در خانواده عدل و انصاف، یا تو میاد قبل از تعطیلی من عرضم این بود که ما قرعه رو مقابل عدل و انصاف قرار ندیم، اینم یه شاهد. امام میگن چه راهی عادلانه تر از قرعه؟ عدل و انصاف، البته اگر جمعیتی کارو به خدا واگذار کنن، بله کارو به خدا واگذار کنن، حالا هستم تو بعض روایات یه وضو هم بگیرن، دعایی هم بخونن، قصد قربت هم بکنن، اینا رو گفتن، حالا خواستید ببینید، و بعدم قرعه بزنن، این کمال انصاف دو نفره که اگه دعوا دارند به قرعه واگذار کنند. خب اینم یک دوستان گروه، البته گروه که میگیم این وقت لازم نیست که چند تا روایت باشه، گروه یعنی تکه تکه، حال ممکن یه روایت باشه ممکن چند تا روایت باشه، حال من اینجا برای یه روایت آدرس دادم. اینجا آقایون داره که سأل بعض اصحابنا ابو عبدالله، شما همینو دارید درسته، داخل کوروش ابا عبدالله. خب قاعدتاً چون بعض اصحابنا سؤال کرده، امام صادق میشن مسئول در حالت نسبیه، پس باید چی باشه؟ ابا عبدالله باشه. این کروشه که من آوردم خواستم بگم در مصدر ابو عبدالله است، ولی ظاهرا اشتباه شده، باید ابا عبدالله باشه. مگر اینکه بگیم سأل بعض اصحابنا، امام صادق سوال کردن از اون شخص از یه مسئله ای، اونم جواب داد که این از قرعه معلوم میشه. بعدم گفت که قرعه چقدر خوبه، ولی خب این خیلی خلاف ظاهره. میگه اگر این تو باشه دیگه به درد ما نمیخوره ها. مگر بگیم که امام چون سکوت کردن، یعنی کلام میشه کلام راوی، سأل بعض اصحابنا ابو عبدالله، امام صادق سوال کردن. ولی فکر نمی کنم احدی اینجوری فهمیده باشه، همه فهمیدن که یکی از اصحاب از امام صادق سوال کرد، چون معمولا از امام میپرسن، امام که از کسی سوال نمی کنه. لذا بگیم اشتباه شده. حالا به هر حال
کلی های موقع با صورت هم مرفوعی مشهور میشن، بعد اصلا بالت علمیت در نظر ابوالحسن امیرالمومنین هست، اصلا این کتب تو الا ابوالحسن داد هست،
اونم اشتباه کرده.
حالت تقریبا شده.
بله نه
از خود عرب فصیح نه.
بله بله، حالا عرض میکنم، عجل من خودم آوردم تو سلسبیل دیگه، تو سلسبیلم آوردم این رو. نه اون کنیه هایی که این طوریه، کنیه هایی است که حالت علم داشته باشه و ما چند تا بیشتر نداریم. مثلا ابو طالب، جناب ابو طالب اصلا اسمش چیه بنده خدا؟ فکر کنم هم میگن ابو طالب. بله اسم ابو طالب چی؟ ابراهیم، عمران. خب استفاده کردیم، حتی من یادم اومد، بله خب یادم رفته بود، عمران. برای اینکه به اسم عمران نمیشه از ابو طالب، هم به اسم ابو طالب. اونایی که دوستان فرماش آقای حسینی درسته، اما اینجا مصداقا اشکال داره، اون کنیه‌هایی که دیگه از کنیه بودن خارج شده، شده علم، مثل ابو طالب، شاید ابو لهب، تبت یدا ابی لهب، نه اون است. بله حالا نگید هم تو به امید خدا، ببخشید. بله گفتن، بله بسیار خوب، ایشون فهمان گفتن، ابو سفیان هم گفتن. بله بعضی کنیه هایی که علم باشه، مثلا تو فارسی، فارسی اونایی که اسمشون ابوالقاسم، ابوالفضل، اینا باید همون حالت ذمه باشه. تو این سلسبیل که ما داریم نمیشه تعلیف و ابوالقاسم علی دوست، خب این درسته. یا مثلا سید ابوالقاسم خویی، آقای خویی مثلا، اینا چون ایرانی هن دیگه، ایران که دیگه کنیه نداره، کنیه و اسم اینا. اما امام صادق رو به همچون چیزی ما نمیشناسیم. امام صادق به اسم الصادق یا جعفر، صادق هم لقبه، جعفر اسم ایشونه، علمه. ابو عبدالله کنیه شونه. مگر اینکه به هر حال بگیم مثلا از بس به کنیه بردن دیگه آخر کار شده بوده چی؟ شده علم. اگه این تو باشه بله دیگه ابو عبدالله در حالت جری و نسبی و رفیع هر چه باشه با واوه. اینطور. خب گروه پنجم، حالا اگر آقایون بخوایم همینجا مدیریت کنیم، از این عبارت هم چیزی در میاد که قرعه اماره است؟ بله نه، چون این عبارت حد اکثرش اینه که میگه قرعه یه راه عادلانه ایه، درست هم هست. تمام عقلای عالم که قرعه رو فقط یه ابزاری برای رفع سرگردانی میدونن، اعتقادم ندارن که خدا پشت قضیه هست و سهم موهق در میاد، بازم میگن قرعه عادلانه است. پس از این روایت که اصلا چیزی در نمیاد. میریم گروه پنجم. گروه پنجم آقایان فقط یه روایت ظاهرن داره، اونم مرسل است، از جناب عیاشی سمرقندی که نقل میکنه از امام باقر علیه السلام راجع به جناب یونس علی نبینا و آله و علیه السلام. معمولا میگم بعد از نام پیامبران ننویسید علیه السلام، من چون تو متبود نوشتم ابتدا سلام به پیامبر خودتون بدید به آلش و بعد به اون پیامبر، لذا میشه علی نبینا و آله و علیه السلام. قال فساهمهم، امام میگن که وقتی اون قصه سنگین بودن کشتی یا اون آمدن ماهی ابرماهی اومد جلو کشتی، جناب یونس اینطور میشه دیگه، جناب یونس قرعه انداخت برای سرنشینان. فوقعت السهام علی، سهام به اسم خودش در اومد. بله، وقتی به اسم خودش در اومد ظاهرن هم سه بار این کار شده، چون بعدش امام میگن سنت شد که انسهام ازا کانت ثلاث مرات، سنت شد که بگن انها لا تخته، بگن خطا نمی کنه. خب یه بار خطا کنه، دو بار، نه سه بار. فعلقا نفسه، خودش پیشنهاد داده بود، خودش عهده داره کار بود، معلوم میشه که عاقلشون همین جناب یونس بوده تو کشتی، بقیه این راه ها سرشون نمیشده. و ماهی هم که او رو خورد، بلعید. ببینید این روایت که امام میگن سنت بر این جاری شد، جرت سنت یعنی شد رویه، اگه بخوایم امروزه تعبیر کنیم شد یک رویه قضایی که اگر سه بار چیز کردن بگن این قرعه دیگه خطا نمی کنه. خب اینم که ازش در نمیاد، بفرمایید اگر امام بگن این شد یه سنت، یعنی معناش اینه که سنت بنی شد که اگه سه بار قرعه زدن اینو مصیب به واقع فرض کنن و پاشن وایسن آثار واقع انبار کنن. پس از اینم در نمیاد که امام گفته باشن، فرموده باشن قرعه حتما اصابت به واقع میکنه. و بالاخره حال اون باید از خود یونس بپرسید، بی حوصلگی کرد دیگه. نه، اون و هو ملیمش به خاطر این بود که قومشو نفرین کرد و ولشون کرد، بی تحملی کرد جناب یونس، بهش گفتن صبر میکردی. بالاخره تبلیغ دیگه، گاهی در تبلیغ نان و حلوا میدن، گاهی نان و حلوا نمیدن. به نظرم روایت هم زیلش اومده که اون ملامت مال ترک قومش بود، چرا رها کردی و آقا قهر کرد دیگه، اعراض کرد از مال اونه و هو ملیمش مال اونه، نه مال قرعه زدنش. بله،
مردم عمل بکنن منظورتون اینه که چیزی بهش میدادن، عبارت فرمودیتون به حلوا بهش میدادن؟
نه، گفتم گاهی وقتا نان و حلوا میدن، نه برای یونس، برای علما. گروه ششم روایت ابن ابی عمر از جمیل، همین روایتی که تیار ها، همون روایت تیار. اضافه کنید به این گروه روایت عاصم ابن حمید، لیس من قوم تنازعوا ثم فوزوا امرهم الی الله الا خرج سهم المحق. حتی یه جا داره لیس من قوم تنازعوا، یه جا داره لیس من قوم تغارعوا. جالب اینه که لیس من قوم تنازعوش سندش کامل نیست، اما لیس من قوم تقارعوش سند هم داره. ننوشتم اینا رو درسته؟ بله. حالا من سند رو بررسی نکردم. چیه؟ خب
اینجا اینکه لا تخته این خودش قرینه برای اون روایت پروسیبون نیست پردون برای اون
تفتون اینجا. حالا این کار امشب شماست، من امشب چیکار دارید شما؟ همشه بذارید تا فردا دیگه، حالا بررسی و حدودش انشاءالله فردا بررسی کنیم و این بحث رو ببندیمش. الحمدلله.